سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم داریم. یک مؤسسه غیر انتفاعی جرمنی گفته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می خواهد که با کمک رسانیش در افغانستان ادامه دهد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، مؤسسه ویلتنگر هلف بروز دوشنبه در بیانیه گفت که پس از منع کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی در ماه دسامبر سال 2022 در افغانستان، پروژه‌هایش را تا میانه ماه فوریه به تعویق انداخت. در گزارش به نقل از این مؤسسه آمده است که پس از گفتگو با مقامات اسلامگرا تصمیم دارد مطمئن شود که کمک‌ها به زنان و دختران محلی می‌رسد. مشخص نشده که این مؤسسه در کجا و چگونه به افغان‌ها کمک می‌کند. گزارش ها می رسانند که در درگیری میان طالبان و اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خوست ولایت بغلان به دو طرف تلفات رسیده است. این جبهه به روز دوشنبه در بیانیه گفت که 4 تن از افرادش به شمول روح الله یکی از فرماندهان کشته شدند. بر اساس بیانیه مادر قماندان روح الله و 3 کودکش به شدت زخم برداشتند. جبهه مقاومت ملی مدعی شده که 9 طالب نیز کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. یک مرد 40 ساله خودش را در منطقه چوک سردار مدد شهر قندهار آتش زد و جان باخت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این رویداد ناوقت روز دوشنبه رخ داد. خانواده این مرد به نام میرویس گفته که او به دلیل مشکل روانی دست به خودکشی زده. او پدر 6 فرزند بود. گفته شده که میرویس از پانزه تعلیم و تربیه قندهار فارغ شده بود و در ریاست معارف آن ولایت کار میکرد. مقامات سازمان ملل متحد، مسئولان سکتور صحت و فعالان خواهان سرمایه گذاری بیشتر جهان بر تولید واکسین های جدید و مبارزه علیه افزایش موارد بیماری توبرکلوز شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آنها دیروز در یک گردهمایی گفتند که موارد توبرکلوز به اثر کووید 19 و مناقشات به شمول درگیری ها در اوکراین و سودان زیاد شده. دکتر لوسیکا دیتیو، مدیر اجرایی جنبش ستاپ تیبی گفت که امروز توبرکلوز بزرگترین بیماری عفونی در جهان است. با گفته او این بیماری روزانه جان 4400 تن به شمول 700 کودک را در جهان میگیرد. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، هم گفته که تلاش های جهان برای پاسخدهی به توبرکلوز از سال 2020 با این سو جان 74 میلیون تن را نجات داده، اما به گفتهش بیش از 10,500,000 تن دچار این بیماری شدند. او افزوده که بر اساس تخمین ها 6,100,000 تن در سال 2021 به اثر توبرکلوز جان باختند. پایان خبرها.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متاگ از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی، حتی در بطن مادر، چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بر دوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و بازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها رو از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بدی دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دردنم یکی بعد از او چی را دیدم بچه این با خدا معلوم است پسر خوشوندن و بسیار ظالم ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراک یافتم که بخورم. دو بچه و دو دختر من رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های جا متا جا یار کلان کردم، روزها یکش نتیر کردم.
گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستند خورد مرا بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم راضی نبودم دارم دیگر در خانه خسران که رفتم دوی جا زن ایور خوشوید میور ننیو سر فشار می آوردن می زدن می کنن تکلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضاً از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایی مستم که نمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خو با بچی تو میتیم منال دختر میک مینه میده نمی گیرم بچه میک اگر تو میک من شوار میکنم پر نه بچه زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد منی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح هم دیگر را ببینن و از خوی و عادات یک دیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت او می بوده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند، آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می‌شود. مرسل راحل، یک تن از وکلای مدافع در این مورد می‌گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستند، باز هم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا یکی با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا یکی طلاق بین ازیرا واقع شود که باز عین عواقبه دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مسئله اینها را دخیل میکنند. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند که جایدادش به نام اینها باشند، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشند به این ترتیب. و اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند، باید با هرچی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش رو تشمل بینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگر افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود، که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست، سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این در ناترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز ما را به نفر داد، ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسه گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمیداند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازیه که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید،
با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم که زیاد در کار چیز دیگه خوشیم که از مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه که کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش از او بیشین ایرام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیز ایرام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر به شوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثری گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا با اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوابش تو از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم با اولاد خود، با خانه خود، با زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیره که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خود عروسی کردی، حداقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه تو عروسی میکردی. دیگه علتش نمیدونست که من سن خود عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت: پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود: با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش میداند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم من 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه. برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کمی کلان است، خیره کپه نیست. دختر من 16 سال است، 35 سال است. من دیگه دوامی تویانه هم که گرفتم سریدگاش مصرف کنم که از کرای خانه قزار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ خوراکی نمیشد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند: چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد؟ زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح بود، کاروبار ما می بود، من هرگز این کار را نمیکردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من هیچ از او پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان و هوس داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم که این کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من خواهم این کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت.
خب شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه با نامزد کردن و یا به نام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناز، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم عروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم در حق اونم و عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش درباره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن. تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی آسایی به نواز شدن.
برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازانم، بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنن تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برن. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانوادگی و خشبندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتحاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها رو نامگوی کدام شخص میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، به هر حالتی که باشه باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش هم از او هیچ حمایت نمی کنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازن؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان. باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم به زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه. در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از این که به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود را درخواست کنه. از مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه، در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه حالا یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه امروزی مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز رادیو آزادی دختر خانم است، ورزشکار که با وجود معلولیت توانسته در مسابقات متعدد ملی و بین المللی خوب بدرخشه. اکنون هدف ای ورزشکار افغان به دست آوردن مدال در مسابقات پارالمپیک فرانسه در 2024 است. بیشتر از خودش درباره خودش میشنوم. سلام، اول خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو آزادی. من زکی خدادادی هستم، 23 ساله، در ولایت هرات متولد شدم و در افغانستان رشته تکواندو را شروع کردم و عضو تیم ملی تکواندو افغانستان بودم و خوشبختانه حالی بعد از سقوط افغانستان عضو تیم ملی تکواندو فرانسه هستم.
اولتر از همه زکیه جان، از دوران طفولیتت اگر قصه بکنی، از طفولیت دوست داشتی ورزش یا ای که وقتی که کلان شدی باز به ورزش رو آوردی علاقه من شدی؟
من از کودکی علاقه زیادی در ورزش داشتم و بیشتر از درس دوست داشتم که ورزش شروع کنم و توی افغانستان او زمان محدودیت زیاد بود و ولایت هرات یکی ولایت نسبتاً سنتی بود و ورزش کردن برای بانوان بسیار مشکل و محدود بود، ولی خوشبختانه با انتخاب رشته تگواندو که زیاد نیاز نیست که ما در بیرون باشیم، میتونیم داخل یک کلب تمرین کنیم، این زمینه فراهم شد و من ورزش در 12 سالگی شروع کردم.
از دوران مکتبت بگو، در پلی ورزش خودت همچنان مکتب خوندی، این ورزش که خودت در 12 سالگی شروع کردی بالای درسای مکتبت خو تأثیر نگذاشت؟
نه، خوشبختانه من کنار درس هم مکتب می رفتم، هم کنارش کلاس زبان انگلیسی می رفتم، هم بعضی از کارهای که می تانستم اونا رو انجام بدم به عنوان کارهای رضاکارانه برای کارهای فرهنگی در جامعه، اونا رو هم از تقریبا طفولیت شروع کردم و در کنار ورزش مشاغل زیاد دیگه هم داشتم.
اولین چیزی که در ذهن ما میایه زکیه جان که چطور به تکواندو رو آوردی؟ در فیلم دیدی کسی برات از تکواندو گفت یا از خانواده کسی تشویقت کرد؟ تکواندو چرا؟
اولی که من دارای معلولیت فیزیکی هستم و مادرزاد دست چپ من از طفولیت وجود نداشت و برای من ورزش یک انگیزه بود که بتونم از طریق ورزش خیلی سریع رشد کنم و تقریبا در سال 2012 بود که من تقریبا المپیک آقای روح‌الله نیکبار در توی تلویزیون تماشا میکردم و همه از اینا باعث شد که یک جرقه بسیار بزرگ توی زندگی من رخ بده و بتونم که من هم رشته تگواندو را بسیار داخل ذهن خود اول رشد بدم و بعدش داخل افغانستان و بعدش در سطح جهان.
در خانواده اولین بار با کی صحبت کردی که میخوایی در رشته ورزش رو بیاوری و هم تگواندو؟ پاسخ خانواده چی بود به خودت؟
خوشبختانه خانواده من خانواده کاملا روشن فکر و زمانی که من داخل از این فامیل متولد شدم هیچ گونه محدودیتی برای من وجود نداشت و پدر و مادر من جای از این که مثلا محدودیت برای من ایجاد کنن بسیار مرا تشویق میکردن و حتی با اینکه از لحاظ اقتصادی اصلا شرایط خوبی نداشتیم اما تمام نیازی که برای ورزش داشتم اونا تهیه میکردن و من در کنار از این که تگواندو رو شروع کردم یک فامیل بسیار قوی داشتم پشت سر خود که تا همین روز مرا همراهی میکنم.
اولین بار تگواندو رو در کجا آموختی؟ به کلاب رفتی؟ استاد داشتی که در خانه میامد ورزش یادت میداد یا چیگونه؟
من ورزش در یک کلاب بسیار کوچک در گوشه از ولایت هرات شروع کردم، بسیار با فقط داخل یک اتاق 24 متره و یک استاد و 3 دانه ورزشکار که کم کم این کلاب کلان شد، پیشرفته شد، تبدیل به یک جیمنازیم شد و کم کم جزی از فدراسیون هرات شد و کم کم ما مسابقاتی داخل کابل رفتیم که بعدش منتخبی برگزار شد. از همین طریق از همون کلاب کوچک بسیار پیشرفت کردیم.
خودت گفتی که دارای معلولیت هستی، چی چالش ها و چی چالنجی بود در راه خودت به این که خودت به تکواندو روی بیاری آموزش ببینی؟
100% پشت کار من زندگی که فعلا دارم و شخصیت و استوری که از من داخل جهان هست، پشت از اینا بسیار زندگی سخت و ناامیدی ها، سختی، بلندی ها و پایینی های زیادی وجود داشته که تعریف کردنشان کمی برای من دشوار است، ولی خوشبختانه میتونم بگم که تونستم با تمام از این محدودیت ها و شرایط جسمانی که داشتم از این شرایط ها به سختی اما خیلی خوب عبور کنم. در داخل افغانستان من هیچ الگویی نداشتم و میخواستم که خودم الگو باشم، چون در رشته تگواندو هیچ دختر معلولی توی افغانستان نبود و نیست و من اولین دختر بودم که تونستم الگوی تمام دخترای که مثل ما وری مشکلاتی داشتن و به خاطر از این مشکل در خانه بودن و یأس و ناامیدی داشتن کم کم به ورزش رو آوردن و از همین طریق ما کم کم برای خود نمونه های مثل روح‌الله نیکبار و قهرمان های تگواندو جهان الگو قرار دادم تا اینکه بتونم برسم به المپیک.
حتما وقتی که تگواندو رو آغاز کردی آموزشش و ترنینگش، ای ترا تشویق کرد که درباره از این بازی یا ورزش زیادتر پی ببری، زیادتر خودت هم درک کنی؟ تکواندو در افغانستان در زمانی که خودت آغاز کردی و در کشورهای دیگر چی تفاوت دارن با هم؟
او زمان که من تکواندو را داخل افغانستان شروع کردم اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر آسیایی، چون که در افغانستان تکواندو بسیار یک رشته بود که کسی زیاد آگاهی نداشت و حتی استادها یا کسایی که در رأس از این فدراسیون کار میکرد اطلاعات زیادی نداشت. و واقعا وقتی برای اولین بار یک مسابقات بیرون مرزی شرکت کردم، احساس کردم که افغانستان بسیار از این لحاظ عقب است، و فقط به خاطر از اینکه ما مربیای بسیار فنی در این رشته نداشتیم و بودجه کافی در پارالمپیک یا المپیک افغانستان وجود نداشت. اما امروز، یعنی قبل از سقوط افغانستان، میتونم بگم که شرایط بهبود یافته بود و واقعا تکواندوی افغانستان در سطح جهان بود.
در تکواندو هم رنگ کمربنده است نه، که بر اساس امرتبه که باز پیش میرین اما آموزش که میبینین کمربنده. خوب از کمربنده تکواندو بگو برای یک نفر که مثل ما اصلا از ورزش تکواندو پی نمیبره و نمیفهمه، اول کدام کمربند از دوم و خود تا کجا رسیدی؟
وقتی که یک نفر میخواد که از صفر تکواندو رو شروع کنه و وارد یک کلاب میشه، ثبت نام میکنه، اول کمربند سفید است، بعد از 6 ماه و 1 سال نظر دهی که اون نفر چقدر پیشرفت میکنه و چقدر تیزهوش است که میتونه ای رو زود یاد بگیره. رتبه دوم کمربند زرد است که هر 8 ماه میشه گفت، هر 8 ماه، هر 6 ماه این کمربند تمدید میشه، از زرد به سبز، از سبز به آبی، از آبی به سرخ و از سرخ به سیاه تا آخرین کمربند است. و بعد از اینکه تو کمربند سیاه رو میگیری، امتحان بسیار سختی در تکواندو میدی تا اینکه بتونی کمربند دان 1 بگیری، که این امتحان فقط از طرف کشور کره یا کشور ژاپن این امتحان است تو میگیره که تو در سطح فوق العاده از تکواندو فارغ التحصیل شی. که خوشبختانه من امروز دان 2 کشور ژاپن دارم و میشه گفت که آخرین امتحان رشته تکواندو است.
از کمربند سفید از یک دختر 12 ساله رسیدن به کمربند دان 2 و هم از ژاپن، در رای چی چیزا را تجربه کردی زکیه جان؟ فرصت های چی بود؟ پیشتر از چلنج ها و از چالش هایت گفتی، از فرصت هایت هم بگو.
خوشبختانه داخل از این راهی که من پا گذاشتم، به خاطر از اینکه خانواده و یک استاد بسیار خوبی پشت سر من بود و فرصت هایی که توی زندگی در سر راه من قرار گرفت، و به خاطر از اینکه علاقه شدیدی به ورزش داشتم و تنها ورزشی بود که بدون محدودیت بود، یعنی فامیل به هیچ محدودیت ایجاد نکرد، خیلی خیلی سریع تانستم که ظرف 3 سال، تقریبا 3 سال 4 سال در سطح کابل بازی کنم و تمام کمربنده را با امتحان عالی موفق شوم و بتونم که دان 1 و دان 2 را کسب کنم. و قطعا چالش های زیادی وجود داشت، به خصوص از لحاظ اقتصادی، چون که توی افغانستان همه ما کسایی که اونجا زندگی کردیم، اولین چیزی که ضعف ما بود همین ضعف اقتصادی بود، که به خاطر اقتصاد ما خیلی از تورنمنت ها، ورزش ها، سیمینار ها یا چیزایی که برای ورزش وجود داشت و نیاز به بودجه داشت، ما نمیتونستیم اونا رو شرکت کنیم و خانواده هم اقتصاد خوبی نداشت و قطعا میشه گفت که خیلی سخت بود. اما رشته ای است که تو میتونی به تنهایی با یک استاد خوب تمرین کنی و خوب آموزش ببینی و خوب امتحان بدی و خوب نمره بگیری.
آیا تکواندو را از هر سنی که خواسته باشی میتونی آموزش ببینی، یا به می نقطه، به می رتبه که خودت رسیدی مهم است که باید از همون طفولیت شروع کنی؟ از همون سنی که خودت 12 سالگی شروع کردی بهترین وقت بوده؟
تکواندو حالی که در جهان است تقریبا میشه گفت 3 بخش است. یکی بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان. کسانی که در جوانان شرکت میکنه تقریبا باید 15-16 ساله باشه تا اینکه در سن 18-19 سالگی برسه و تا وقت تکواندو از او بسیار پخته و آماده باشه تا که بتونه وارد مسابقات ملی و بعد از اون وارد مسابقات بین المللی شوه. از این سنی که من شروع کردم بسیار سن خوبی بود و تانستم که در کنار از اینکه مبارزه میکنم، حتی بعضی وقتا من مربیگیری کردم، داور بودم در داخل ولایت هرات، یعنی کنارش میتونستم فعالیت های دیگه هم در کنار تکواندو انجام بدم.
خب چون تکواندو میکردی در مکتب که درس میخوندی، همسنفی های تهرات خو نداشتن که اگر پرخاش کنن، جنگ کنن، باز خودت با اونا رو تکاندو نکنی. از خاطرات جالبت بگو، چی فکر میکردن همسون پیایتی یا وقتی که میفهمیدن که تکاندو کار هستی؟
تمام دوستای ما فکر میکردن که ورزش فقط زدن است، اما این رقم نیست. ورزش میشه گفت ورزش رشته های زیادی وجود داره و رشته تکواندو یک رشته بسیار آرام است که نیاز به پرخاشگری و زدن و شکستن یا خون کردن نیست. فقط باید فکر خوب داشته باشی و با فکر عمل کنی که بتانی از هوگوی الکترونیکی یا لباس الکترونیکی که به جانت است وقتی مبارزه نمره بگیری. و دوستایم فکر میکردن که من یک آدمی هستم که اگر نزدیک من شود من اونا رو میزنم، یا کدام شوخی میشد میگفت که مثلا نزدیک زکیه نرم که ورزشکار است ما رو میزنه در شوخی. اما یک همچین چیزی نیست و تکواندو یک رشته بسیار آرام و تکنیکی است.
آیا تر وقت هم شده که مثلا دوستای کسایی که نمیشناسید از ترس از این که خودت تکواندو باز استی و یا تکواندو کار استی و تکواندو میکنی ابراز علاقه هم نکرده باشن برد بگوین زکیه جان کار میشه، اتر با اتر مسائل هم روبرو شدی؟
نه، خوشبختانه توی جامعه ای که من شروع کردم به تکواندو جای از این که نقطه های منفی زیاد دیده باشه از طرف دوستایم بسیار نقطه های مثبت زیاد بود و حتی میپرسیدن که در کجا میری، کدام کلاب است، کی استادش است، میشه ما را ببری، میشه به ما یاد بدی، میشه به ما توضیح بدی. بسیار علاقه من بودم این بخش بانوان که دوستای من بود داخل مکتب و تقریبا از امو طریق من یک دوازده نفر از امی دوستای خودم تشویق کردم و اونا را هم در امو کلابی که میرفتم بردم ثبت نام کردم و خوشبختانه میشه گفت حالی چارت از امو دوستایم در کشور استرالیا است و در سطح ملی تکواندو کار میکنن. یعنی کسانی که از طفولیت با هم شروع کردیم حالی هم میگی ما به خاطر ورزش زندگی های بسیار خوبی داریم.
از دوستایت گفتی، از خانواده کمه بگو. در خانواده هم تانستی کس را تشویق کنی که اینا به ورزش روی بیارن، هر ورزش که باشد، چی تکواندو چی دیگر رشته ها، کس را باعث شدی که تشویق کنی؟
من در خانواده خورد خانواده بودم و تقریبا خواهرایم و برادرایم مشغول درس و لیسانس و ماستری همی موضوعات درسی و شغلشان بودن و تنها کسی که در خانه کنار من ورزش میکرد پدرم بود که تشویقش میکردم زیاد ورزش کنه، هم به خاطر صحت و سلامتیشان، هم به خاطر از اینکه بسیار در خانه زیاد مثلا استراحت میکردن وزن میگرفتن. و خواهرایم و برادرایم در طول هفته به خاطر تفریح یگان ورزش فوتبال بسکتبال میکردن، اما هیچ کدام رشته فنی را پیش نگرفتن که بخواین یک رشته را ادامه بدن تا بسیار بالا، چون که بسیار درس میخوندن.
در تکواندو هم امی مسائل است که پیش از بازی باید قرنطین شوی، رژیم خاص غذایی را بگیری تا به وزن مناسبی که در نظر گرفته شده به او برسی؟
بله، خوشبختانه یا بدبختانه بگم من به خاطر رژیم تقریبا 5 سال است که من در زندگی خود رژیم هستم و حالی هم به خاطر مسابقات جهانی پاراتکواندو رژیم سختی دارم همین لحظه. و کتگوری های مختلفی است که داخل از اینا وزن های مختلفی است و من خودم در وزن 1، یعنی در وزن 47 کیلو بازی میکنم و وزن عادی من 52 و 53 است و ما برای همه مسابقاتی که شرکت میکنم 6 تا 7 کیلو را باید کم کنم و این بسیار سخت است.
خب به خاطر وزن کم کردن چی میکنی زکیه جان؟ این خب میگن بسیار کار سخت، خودت که گفتی وزن کم کردن است. کدام رژیم باز خودت تطبیق میکنی؟ رژیم خاص است که برای می تکواندو کارا داده میشه یا ای که هر رژیمی که مقصد وزنت کم کنی؟
نه، ما به خاطر از اینکه ورزش خیلی تقریبا سطح بالا انجام میدیم و آمادگی برای بازی‌های المپیک میگیریم در 2024، از طریق برنامه یا برنامه که دکتر رژیم غذایی به ما میده برای 1 ماه همون رو که استفاده میکنیم وزن ما نظر در از همون ماه کم 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 میشه، اما وقتی 1 کیلو 2 کیلو میمانه همین یک و نیم روز 2 روز دیگه هیچی نمیخوریم تا روزی که وزن کشی باشه.
یعنی که برای 24 ساعت تا 48 ساعت اصلا نان نمیخورین شما؟
نه اصلا.
باز چطور قوت می داشته باشین به خاطر از اینکه به میدان برین؟ ما اگه یک ساعت یعنی نانم ناوقت شوه بیالی، فکر میکنم که آل مفتم، آل بسیار زیاد بیال استم، کار نمیتونم، خسته استم. ای خو امرای خودت رخ نمیته، یای تو رسته که امو پیشترم گفتی که باید فکر کنی، تخنیک بازی کنی، ای کلش مربوط از او میشه.
خوشبختانه ای برنامه رژیمی که به ما میته، مثلا ما چیزایی مصرف میکنیم که میتونیم مثلا اگه تا 5 روز غذا نخوریم این انرژی داخل بدن ما باشه و ما یک ورزشکار هستیم. از مثلا مقایسه با یک آدم عادی، هم فیزیک ما بسیار بالاست، هم مغز ما یعنی منتل ما بسیار بالاست و از لحاظ روحی روانی هم بسیار یک سطح تازه و بالا داریم و زیاد از این فکر نمیکنیم که اگه نان نخوریم چپه میشیم، ضعف میکنیم. نه، بسیار همی تمرین های سختی که انجام دادیم امینا باعث شده که یک بدن بسیار قوی داشته باشیم. اگر تنها آب یا یک چیزی که داخل از او گلوکوز یا شیرینی باشه استفاده کنیم که همی فشار ما پایین نیاید، در غیر از صورت اتفاق دیگه نمیفته، چون ما سبزیجات بسیار مصرف میکنیم، ویتامین بسیار مصرف میکنیم و از وقتی که اومدم در کشور فرانسه بسیار برنامه غذایی ما تغییر کرده نظر در افغانستان، چون در افغانستان ما بسیار برنج و گوشت و پلو و قابلی و بسیار چیزای ثقیل استفاده میکردیم، اما از وقتی که اومدم در این کشور غذا خوردن ما بسیار عوض شده و این باعث شده که رژیم گرفتن ما خیلی آسان تر باشه تا سخت.
خب خودت حتما سر از این هم صحبت میکنیم که در فرانسه بازی های چیگونه است، امی تمرینات چیگونه است، استادای چیگونه است، اما اولتر از همه خودت اولین دختر هستی که در پارا المپیک در تکواندو از افغانستان شرکت کردی. اگه کم در مورد خود پارا المپیک بگویی که پارا المپیک چیست؟
در کل دنیا در که هر 4 سال یک بار المپیک برگزار میشه، تقریبا بعد از 2012 به نظرم بود که کنار المپیک یک جشنواره به نام پارالمپیک هم ایجاد شد. پارالمپیک مجموعه تمام معلولین جهان است، در هر رشته و در هر معلولیتی، چه معلولیت فیزیکی، چه بینایی، چه فیزیکی، چه فلج، تمام معلولیت هایی که توی دنیا وجود داره و رشته های دو پارالمپیک است که برای هر مدل افراد که در هر حادثه معلول شده باشند و هر معلولیتی داشته باشه، یک رشته ورزشی در سطح جهان وجود داره و از همون طریق بهترین ها در هر 4 سال یک بار انتخاب میشه و ده همون جشنواره شرکت میکنه و بازی میکنه و هر کس که بتونه مدال بگیره میتونه رتبه جهانی در بین معلولین جهان مدال کسب کنه، که خوشبختانه من بعد از تقریبا 12-13 سال تمرین با شرایط دشوار، سخت، اقتصاد، شرایط امنیتی کشور، تانستم که دقیقا در سقوط افغانستان توی شرایط بسیار بدی از افغانستان تخلیه شدم و با کشور کمک فرانسه با یک شرایط روحی بسیار خراب و آرزوی خود یعنی به المپیک توکیو رسیدم، اما از لحاظ روحی بسیار وضعیت بدی داشتم و شوک خیلی بزرگی توی زندگی خود تجربه کردم، اما همه که تانستم داخل از او توشک جهانی بازی کنم به عنوان اولین زن پارالمپیک افغانستان بسیار برای من جای افتخار بود و ای که تانستم او سکو یا او توشک لمس کنم و داخل از او بازی کنم با بهترین های دنیا که از 4 سال بدین صبح 10 برابر شرایط ما افغانا که بهترین تمرین ها و بهترین اردوهای تمرینی داشتن با او رقم آدم ها بازی کنم بریم بسیار یک چالش سختی بود، اما لذت بخش بود و تقریبا در آرزویی که میخواستم رسیدم، اما به خاطر شرایط روحی و شرایط بدی که تخلیه شده بودم از افغانستان من به مدال المپیک نرسیدم و از وقتی که مهاجر شدم تمام تلاش خود کردم و خوشبختانه میتونم که در المپیک 2024 انشاءالله اگر خدا بخواید یک مدال کسب کنم و آرزوی خود برآورده کنم.
زکیه جان، خودت اولین مسابقه‌ت که بیرون از افغانستان با یکی از خارجی ها خودت مسابقه دادی، با کی بود، در کجا بود و نتیجهش چیگونه بود؟
خوشبختانه اولین مسابقه خارجی که شرکت کردم در قاره آفریقا کشور مصر بود، سال 2016 مسابقات قهرمانی آسیا بود که برای اولین بار من در زندگی خود بیرون از افغانستان سفر میکنم و مبارزه میکنم. خوشبختانه در وزن 57 کیلو بازی میکردم، اون وقت وزنم بسیار بالا بود و با شکست دادن دو تا حریف از کشور بلغاریا و لهستان تانستم که در تاریخ 4000 ساله افغانستان اولین مدال آور در بخش تگواندو باشم و تانستم که مدال نقره را از آن خود کنم.
خب زکیه جان، آل بیا از زندگی فعلیت بگو. گفتی در فرانسه هستی، در زمان تخلیه از افغانستان برآمدی، کم قصه کو که به این ورزش چقدر وقت میمونی در ماجرت؟ بیشتر از قابلی و گوشت برنج افغانستانم یاد کردی که گفتی رژیمت کاملا فرق کرده، چقدر دق میاری پشت غذای افغانی؟ یک کم از دوران ماجرتت بگو.
در اول از همه که واقعا دلم برای کشورم افغانستان بسیار تنگ شده، گفتن از این گپا و یاد کردن از کشور واقعا بسیار سخت است. تمام کسانی که ناخواسته در کشورهایی که یعنی ناخواسته هیچ وقت قصد سفر نداشتن، اما یک دفعه بعضی شرایط باعث شد که از افغانستان برن، به نظر من هیچ کس خوشحال نیست و من هم یک از کسایی هستم که قلبا از این مهاجرتی که کردم خوشحال نیستم، اما خدا را هزار بار شکر میکنم از اینکه تنم سالم است. ما بعد از اشتراک در المپیک توکیو با کمک فرانسه آمدم به کشور فرانسه و خوشبختانه به خاطر سطح بالایی که در ورزش داشتم بسیار از لحاظ ورزش حمایت شدم و مستقیم با وزیر ورزش فرانسه دیدار کردم و در تیم ملی فرانسه جایگاه کسب کردم و در المپیک فرانسه زندگی میکنم، در بین ورزشکارهای ملی تمرین میکنم. یعنی من داخل یک دهکده هستم که به نام المپیک فرانسه است که تمام ورزشکارهای سطح بالا همونجا هم زندگی میکنند هم ورزش. و من میشه گفت بعد از اینکه از افغانستان آمدم کل روز فقط تمرین میکنم و زبان فرانسه میخونم و کنارش در پروژه THF که پروژه پناهندگان است، در پناهندگان دیگه کمک میکنم و کار هم میکنم.
از برنامه های آینده بگو.
نگفته نماند که من بعد از اینکه وارد کشور فرانسه شدم، بعد از 8 ماه تمرین حرفه‌ای وارد 2 تا مسابقات بین المللی و جهانی شدم زیر پرچم پناهندگان که خوشبختانه با ثابت کردن خود به فرانسوی ها و به خود فاماندون که واقعا من میتونم که در 2024 نتیجه کسب کنم و اولین مسابقات خود در کشور آلبانیا زیر پرچم پناهندگان شرکت کردم و باز هم تانستم که مدال نقره کسب کنم و بعدش یک مسابقات دیگر در کشور بلغاریا شرکت کردم زیر پرچم پناهندگان و مسابقات جهانی جایزه بزرگ بود که باز تانستم مدال برنز کسب کنم که تا حالا از افغانستان هیچ کس در این مسابقات شرکت نکرده به خاطر از اینکه بسیار سطحش بالا بود و من خوشبختانه تانستم و حالا هم یک ماه دیگه مسابقه دارم در کشور استرالیا. مسابقات بین المللی G4 است که برای پیش زمینه المپیک 2024 است و من هر روز با امکانات و مربیای بسیار سطح بالا در تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و برنامه من و هدف من فعلا فقط کسب مدال در المپیک پاریس است و اینکه بتونم یک نمونه مثبت و یک نمونه از زنان افغان باشم که هیچ کس ما زنان افغانستان فراموش نکنه در هر گوشه دنیا که باشیم، چی پناهنده باشیم، اما هویت ما یک افغان است و ما هیچ وقت فراموش نخواهیم شد.
زکیه جان، به او دختر خانمایی که علاقه دارن به ورزش، بر از اونا خودت چی پیام داری؟
اولی که من متاسف هستم که متاسفانه ورق زندگی ما برگشت و دوباره برگشتیم به سالهای بسیار بدی داخل افغانستان، اما همه ما میدانیم که این روز باقی نمیمانه و یک روزی دوباره همه چی درست میشه. من به تمام دختران و زنان افغانستان این پیام دارم که در هر شرایطی که قرار دارن قوی باشن و خودشان ناامید نکنن. ما و امیدوارم که تمام زنایی که مثل من و شرایط بدتر از من را داشتن قوی باشن و در همه شرایط هیچ وقت خود ناامید احساس نکنن.
زکیه خدادادی ورزشکار زن افغان بود. در بخش تکواندو که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
Don't ادب و